سلام مخاطبین گرامی نشریه نسل مانا، امیدوارم حال شما خوب باشه و آماده باشید تا با یک مصاحبه دیگر در شماره اردیبهشت ماه ما همراه باشید. این قسمت مهمان بسیار عزیزی دارم، یکی از نخبگان شناخته شده نابینا که برامون از کارش و از چند و چون اتفاقاتی که ذیل کارش میفته صحبت خواهد کرد. ما این ماه افتخار داریم در خدمت جناب آقای شادیار خدایاری باشیم، برنامه نویس متبحر نابینا. جناب خدایاری به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. اگر سخن آغازینی با مخاطبین نسل ما ندارید در خدمتتون هستم.
درود به شما و مخاطباتون. البته داستان نخبه اینا که لطف شماست، ولی خب در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. من همیشه اولین سوالم یک زندگی نامه طور، یک بیوگرافی طور شخصی از میهمانانم هست. اگر اون چیزی که فکر میکنید که دونستنش برای مخاطبین ما میتونه جذاب باشه از خودتون ارائه بدید که بعد وارد سوالهای بعدی بشیم.
والا من فکر نمی کنم خیلی حال چیز جذابی تو زندگی داشته باشم، ولی به عنوان بیوگرافی، من متولد سال 60 هستم. تحصیلاتم در مقطع دیپلم ریاضی فیزیک بوده. دو تا مدرک تحصیلی دارم، یه لیسانس دارم از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تو رشته موزیک کلاسیک و یه فوق لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر.
جناب خدایاری، ما شما رو به عنوان یک برنامه نویس موفق نابینا میشناسیم. چی شد که وارد این عرصه شدید؟
جناب نایینی، من از نوجوانی همطور که عرض کردم دو تا علاقه داشتم که یکیش کامپیوتر بوده و از همون دورانی که دانش آموز بودم در مورد برنامه نویسی مطالعه میکردم و خیلی جدی دنبال میکردم. حتی جزو تیم کامپیوتر مدرسه بودم، برای المپیاد کامپیوتر شرکت میکردیم و از این داستان. اصلا این علاقه چیز جدیدی نیست، از همون دوران نوجوانی دنبال میکردمش.
بسیار عالی. شاید من اول باید میپرسیدم که یه مقداری درباره سطح بیناییتون با ما صحبت بکنید. شما کم بینا هستید یا نابینا؟
من کم بینا بودم، بعد به تدریج همطوری دیدم بدتر و بدتر و بدتر شده که الان به قول خارجی بلایند این لاو هستم، قانونا نابینا دیگه. دیدم آنچنان به درد زندگی روزمرم نمیخوره، خیلی ناچیزه.
متوجه هستم. جناب خدایاری، چی شد که به این نتیجه رسیدید که این امکان وجود داره که از راه علاقتون که برنامه نویسیه بتونید کسب درآمد داشته باشید؟
سوال عجیبیه. من هیچ وقت نشستم به این نتیجه برسم. من صرفا این کار رو از دوران نوجوانی انجام میدادم و خب از یه جایی به بعد هم که خب مهارت هم بیشتر میشد، یواش یواش پروژه هایی رو انجام میدادم که یا مستقیما قرار بود که مثلا مربوط میشد به کسب و کار خودم، یا پروژه هایی بود که سفارشش رو میگرفتم. واقعا یه روز صبح نیومدم و فکر کنم که خب من باید این کار رو انجام بدم.
شاید اینطوری بپرسم بهتره، از چه زمانی خب کار شما طوری شد که تونستید سفارش بگیرید؟ اون ملزوماتی که پیدا شد برای اینکه الان آقای شادیار خدایاری رو ما کسی بدونیم که میتونه از کارش درآمدزایی بکنه چیا بود؟ شاید اینطوری بپرسم بهتر باشه.
ببینید، سوال شما دو جنبه داره. یه جنبه شخصیه که من از کی مثلا اولین پروژه‌مو گرفتم، که خب این برمیگرده این مقداری به زمان و مکانی که موقعیتی که من بودم. اون دوران مثلا داستان وب یک مقداری، یه مقدار که نه خیلی بیشتر از الان ساده تر بود، تکنولوژی ها به این پیچیدگی امروز نبود و یه متخصص کامپیوتر میتونست تو چند زمینه همزمان اطلاعات کافی داشته باشه. از طرفی هم نرم افزارهای برای دسکتاپ هم به این گستردگی امروز نبود. خب الان خیلی شرکت زیادی هستن که تو این زمینه حتی داخل ایران فعالیت میکنن. واسه همین آنچه که برای من اتفاق افتاده لزوما الان قابل انجام نیست. اما اگر از زمینه تکنیکی بخوایم صحبت کنیم که کی میتونه یه برنامه نویسی اصولا کاری رو به عنوان یک درآمد انجام بده، اون وقت باید بگم که اول بستگی داره، این داره که تو چه شاخه‌ای تو چه زمینه‌ای داره کار میکنه، ولی به طور کلی میتونم بگم که سطوح برنامه نویسا کاملا مشخصه. یعنی با در هر زبان برنامه نویسی یا هر زمینه که فعالیت میکنن مستلزماتی که لازم دارن برای کارشون مشخصه. مثلا یه برنامه نویس وب باید دیتابیس بدونه، مثلا باید زبان برنامه نویس بکند بدونه، اگر بخواد فول استک کار کنه باید زبان برنامه نویسی یو آی بدونه. خب این چیزی که لازمه کارش هست رو بدونه، اون موقع میتونه یه پروژه کامل رو انجام بده. خب طبیعتا میتونه سفارشی رو هم قبول بکنه یا در جایی هم استخدام بشه.
متشکرم. به این اشاره کردید که گذر زمان باعث پیچیده تر شدن کارهای برنامه نویسی شده. یه مقداری درباره تفاوت‌هایی که بین الان و اون زمانی که وارد کار شدید شما صحبت بکنید و اینطوری بپرسم که آیا اکنون با توجه به پیشرفت مسائل مختلف تکنولوژیکی کار برای به ویژه ما نابیناها راحت تر شده یا دشواری های بیشتری برای کار ما وجود داره؟
راستش پاسخ دادن به این سوال خیلی آسون نیست آقای ناینی، چون من اطلاعات کلی و گسترده تو همه زمینه ها و همه شاخه های حالا کامپیوتر ساینس ندارم، ولی میتونم یه چیز کلی بگم که مثلا تجربیات من که از سال حدودا سال 95 96 میلادی منظورمه با اولین کامپیوتر اون موقع بوده، خب خیلی تغییرات کرده. مثلا وب نسخه یک خیلی ساده بوده، وب نسخه دو در ابتدا خیلی ساده تر از امروز بوده. این باعث می شد که مثلا طراحی پروژه های وب خیلی آسان تر از امروز باشه. مثلا شما امروز کلی تکنولوژی های جور و جور از مثلا مالتی میدیا تو صفحه ها دارید، ارتباطاتش با شبکه های اجتماعی و کلی تکنولوژی دیگه که ممکن توی یه وبسایت وجود داشته باشه، ولی اون موقع اینا وجود نداشتن. پس یه مقداری اینکه یه نفر بخواد توی چند زمینه کار بکنه آسان تر. اما الان اینا یک کمی از هم جدا شدن. برنامه نویسی یو آی یا اون رابط کاربری که یه بخش گرافیکی وبسایت هاست جدا شده و یک تخصص جداگانه است. بخش بکند یا اون پردازش سمت سرور وبسایت ها جدا شده و متخصصای خودشو داره. همینطور طراحی اپلیکیشن هایی برای اندروید، آیفون، اینا متخصص های خودشو داره. میبینید شاخه شاخه شدن ها به تدریج از اون موقع یواش یواش اتفاق افتاده. اما اینکه برای ما خوبه یا بده، از یه جهتی خوبه، به خاطر اینکه دیگه انتظار نمیره که یه برنامه نویس همه یه کارا رو بکنه. هرچند امروز هم برنامه نویس هایی هستن که همه کار همه این چند زمینه رو انجام میدن، ولی تو پروژه های بزرگتر چنین انتظاری نمیره. انتظار میره که آدم ها تو یکی از این زمینه ها تخصص داشته باشن و طبیعتا یه فرد نابینا چون نمیتونه طراحی گرافیکی انجام بده، خب سمت طراحی رابط کاربری تو وبسایت ها یا حتی اپلیکیشن دسکتاپی اون بخش رو انجام نمیده، میتونه بیاد به عنوان تو زمینه های دیگه ای کار کنه. البته اینی که من عرض کردم یعنی مثلا پردازش سمت سرور رو انجام بده، برنامه نویسی اون قسمت رو انجام بده. البته این که من در مورد وبسایت دارم مثال میزنم به خاطر اینکه درکش احتمالا برای مخاطبای شما راحت تره، اگر نه کامپیوتر ساینس یه مقداری گسترده تر از این هاست. ما مثلا متخصص های داده داریم، متخصص های پایگاه های داده، متخصص های داده کاوی، متخصص های بیگ دیتا یا کلان داده، اینا هر کدومشون تو زمین شاخه و زمین های خاصی کار میکنن که خیلی هم مرتبط با گرافیک و بینایی نیست. متخصص های هوش مصنوعی تو این زمینه ها، تو برخیشون البته افراد نابینا میتونن کار کنن. حالا اگه لازم میدونید بعد من به این محدودیت هاشم اشاره میکنم.
حتما جز سوال های من هست، ولی قبلش میخوام درباره یه موضوع ساده تر صحبت بکنم. مسلما کنجکاوی برانگیز هست برای مخاطبین ما از این منظر که شما به مدارک تحصیلیتون اشاره کردید، دیپلمتون ریاضی فیزیک بوده و مدرک مهندسی کامپیوتری که تونستید بگیرید. برای شما به عنوان کسی که خب نابیناییتون کم و بیش هی داشت زیاد میشد، چه مسائلی وجود داشت برای اخذ این مدارک و آیا الان توصیه میکنید کسی راه شما رو پی بگیره و به سمتی که شما حرکت کردید بره از لحاظ تحصیلی؟
ببینید اول من در مورد خودم بگم که من چون داشتم یعنی این موضوع خیلی بیشتر تو مقطع فوق لیسانس خودش نشون میده که دانش کامپیوتر چون دانش خیلی بروزیه و مرتبا تغییر میکنه، منابعش منابع داخلی نیستن، منابعش منابع کتابای خارجی هستن و خیلی هاشون حتی ترجمه هم نشدن، گاهی وقتا هم ترجمه شدن و خب تو دانشگاه کتابایی که ترجمه شده باشن که معرفی میشن، اگر هم نشده باشن که استاد جزوه ای رو آماده کرده به دانشجوهاش میده. ولی راهکاری که من اون موقع انجام میدادم به خاطر اینکه خب اکثر وقتا این کتاب ها نسخه صوتی ازشون وجود نداشت، جزوه ها هم همینطور، و من معمولا دردسر زیادی با این مسئله داشتم. کاری که انجام میدادم این که میگفتم اصلا میدونید بی خیال کتاب فارسی و جزوه و اینها، از استاد میخواستم به منبع انگلیسی رو بگه که داره این جزوه رو از روی چه منبع انگلیسی به ما داره درس میده، یا اگر کتاب تو فارسی ترجمه شده بود نگاه میکردم ببینم که این کتاب از کدوم کتاب انگلیسی ترجمه شده، برگردانده شده به فارسی، و اون کتاب انگلیسی رو پیدا میکردم و کلا منابع رو به انگلیسی میخوندم. این راهکاری بود که من پیدا کرده بودم که از دردسر داشتن منبع فارسی و کتاب صوتی و اینا بتونم خلاص کنم خودم رو. البته خب مشکلاتی هم داره، من بگم این راه حل. یکی از مشکلات بامزش این بود که مخصوصا تو امتحانات وقتی که استادها می اومدن و این اصطلاحات رو بعضی وقتا به فارسی بر می گردیدن، که البته به نظر من کار خیلی درستی نیست اصلا این کار که ما علوم رو، ساینس رو اصلا بخوایم به زبان خودمون ترجمه کنیم، چون اینا اصطلاحات بین المللی هستن و تو همه زبان ها به همون کلمه شناخته میشن، ولی به هر حال این تو دانشگاه ایران متداوله. من خیلی نمیفهمیدم که منظورشون چیه و من مجبور بودم همیشه از استادا بپرسم که آقا این اصطلاحی که شما گفتی انگلیسی چی بوده؟ یه ذره دردسر داشتم همیشه با این موضوع، ولی در کل اینطوری انجام شد برای من. اما در مورد اینکه این راه رو من به کسی پیشنهاد میکنم یا نه، بهتر اینطوری به این سوال جواب بدم. اگر دوستانی میخوان که برنامه نویسی رو به عنوان شغل انجام بدن، لزومی نداره هیچ جای دنیا که حتما رشته کامپیوتر، علوم کامپیوتر خونده باشن. هرچند اگر خونده باشن بهتره، ولی یه ولی مهم داره، ولی حتما لازم تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، چون بدون تحصیلات دانشگاهی موقع این رویه های استخدامی دچار مشکل میشن. خیلی خیلی سخت ممکنه کسی که دیپلم داشته باشه رو یک شرکت یا سازمان، چه داخل ایران چه خارج ایران، استخدام بکنن. یعنی میخوام بگم این رویه‌ای که دارم صحبتشو میکنم مخصوص ایران نیست. حالا ما اینجا میگیم خیلی مدرک گرایی اینا، ولی واقعا داشتن یک تحصیلات آکادمیک در همه جای دنیا برای برنامه نویسی چیز مهم شمرده میشه.
متوجه هستم. اگه بخوام صحبت شما رو به اصطلاح برگردونم و یه طور دیگه بگم، شما میفرمایید که داشتن یک مدرک کامپیوتر به اصطلاح معرفی نامه شما هست برای اون فضایی که میخواید کارتون رو ادامه بدید. شما یه اشاره‌ای کردید به محلهایی که میشه کار کرد، هم به ایران اشاره کردید هم خارج از ایران. یه مقداری درباره اینها بیشتر توضیح بدید که اصولا یک برنامه نویس و به ویژه یک برنامه نویس نابینا چه امکانات شغلی خواهد داشت، چه جور جاهایی میتونه کار بکنه.
خب ببینید جناب ناینی، اول سوال قبلی رو من اگه فکر میکنید توضیحی لازمه بدم، اینطوری بگم که داشتن تحصیل دانشگاهی در مقطع لیسانس یا بالاتر در هر رشته ای حتما خیلی لازمه، ولی لزومی نداره حتما رشته کامپیوتر باشه. این جواب سوال اول. حالا جواب سوال دوم. ببینید توی رشته های مهندسی استخدام های افراد اصلا بر اساس مدارکشون نیست، تا اینجا اینو متوجه شدید، بلکه بر اساس دو مورد مهم هست، حتی موارد دیگه هم هستن، دو مورد خیلی مهمه: یک، سوابق کاریشون، دو، دانش فنیشون. یه فرد بدون توجه به اینکه نابینا هست یا نابینا نیست باید بتونه از پس اون مصاحبه های فنی بر بیاد و بتونه نشون بده که من دانش لازم رو برای این موقعیت شغلی دارم. اگر فرد، اون فردی که متقاضی اینه که یه شغلی رو داشته باشه به عنوان برنامه نویس، سابقه کاری نداشته باشه، بهتره که از فرصت شغلی کارآموزی به عنوان برنامه نویس کارآموز شروع کنه تا بتونه سابقه کاری و تجربه کافی هم به دست بیاره علاوه بر اون دانش فنی، چون برای به دست آوردن فرصت شغلی بهتر همطور که عرض کردم به این دو مورد خیلی توجه میشه.
شما به عنوان یک برنامه نویس با تجربه نابینا، اگر در برابر این سوال قرار بگیرید که یک نفر علاقمند برنامه نویسی به شما مراجعه بکنه و بگه آقای خدایاری من میخوام تازه کارم رو شروع بکنم، اگر قرار باشه که برای او یک پلن بچینید و بگید که از این مرحله و از این مسیر حرکت بکن، چجوری بهش پیشنهاد میکنید؟ چون ممکنه مخاطبین ما باشن کسانی که علاقمند به این کار باشن و دوست داشته باشن که یک دریچه درستی از موقعیت داشته باشن.
راستش من این شانس رو داشتم که این سوال شما برای من فقط جنبه تئوری نداشته باشه و واقعا هم اتفاق افتاده باشه. تا حالا چند تایی از دوستان با هم تماس گرفتن و چنین سوالی رو پرسیدن و من براشون موضوع رو توضیح دادم و خب اولین نتیجه که میگیرن این که این یه کار خیلی سخت و خیلی زمان بره، یعنی چیز نیست که خیلی نتیجه فوری داشته باشه. به همین دلیل خب از این چند تن از دوستان اکثرشون ترجیح دادن که سراغش نرم، ولی یکی از دوستان که خیلی با علاقه این موضوع رو پیگیری کرده تونسته الان این کار رو انجام بده، الان بر خودش یه موقعیت شغلی داشته باشه و مشغوله. یه دوست دیگه ای هم الان در حال گذروندن مطالعه کردن و یاد گرفتن این علم کامپیوتر و برنامه نویسی این هاست که امیدوارم در آینده بتونه به موفقیت برسه. ولی در مورد خود پلنه، ببینید چیزی که میتونم بگم ازش باید شروع کنن دوستامون اینه که اول یه زبان برنامه نویسی رو باید انتخاب کنن که طبیعتاً باید مرتبط باشه به نوع کاری که میخوان در آینده انجام بدن، چون زبانهای برنامه نویسی هر کدومشون برای یه کاری ساخته شدن، هرچند که زبانهای برنامه نویسی مشابه هم وجود داره. دوم این که باید حجم زیادی مطالعه کنن در مورد اصلا الگوریتم های کامپیوتر، ساختمان داده، علوم پایه کامپیوتر، سخت افزار و خیلی چیزا. یعنی باید یه اطلاعات عمومی خیلی گسترده ای رو تو زمینه کامپیوتر داشته باشن، کاملا مثلا باید کاملا بدونن از زمانی که مثلا روی دکمه اینتر کامپیوترشون میزنن در فلان موقعیت یا یه کلیک روی یه دکمه میکنن دقیقا تو کامپیوتر لایه به لایه چه اتفاقی میفته، تو نرم افزار، توی سیستم عامل، توی سخت افزار، باید همه این اطلاعات رو داشته باشن. اینا به اطلاعات زمینه یا اطلاعات عمومی تریه که هر کسی که به عنوان متخصص کامپیوتر کار میکنه باید اینا رو بدونه. اینا اصلا اطلاعات اولیه است. بعد از اون طبیعتاً آموزش هاییه که باید در زمینه اون زبان برنامه نویسی که داره کار میکنه باید به دست بیاره و مطالعه کنه، اینکه اون زبان برنامه نویسی کامل یاد بگیره، برنامه های نمونه ای رو ببینه که تو اون زبان نوشته شده، پروژه های نمونه ای رو نگاه بکنه تا از اونها یا بیشتر یاد بگیره که مثلا چطوری این پروژه ها انجام شدن، ازشون یاد بگیره. بعد طبیعتاً بعد از همه اینا و گذروندن اون تکنولوژی هایی که مرتبط با کارش هست و اگر بخواد جایی کار بکنه اون تکنولوژی رو انتظار دارن بدونه، بعد از یاد گرفتن همه اونا میتونه بره سراغ این که به عنوان یک برنامه نویس کارآموز یک جایی مشغول به کار بشه و طبیعتاً بعد از مدتی هم میتونه تجربه بیشتری کسب بکنه. ولی خب حتما دو تا مورد من باید بهش خیلی تاکید کنم، یکی این که انجام همه این کارهایی که من گفتم احتیاج به این داره که اون شخص زبان انگلیسیشو خیلی خوب تقویت کنه، چون بیشتر منابع توی کامپیوتر مخصوصا وقتی داریم در مورد تکنولوژی های بروز حرف میزنیم به زبان انگلیسی هست. تمام منابعی که دائما باید برنامه نویس بهش مراجعه بکنه به عنوان ریفرنس های کاری خودش تماما به زبان انگلیسی. و دومین موردی که خیلی میخوام بهش تاکید کنم اینه که یاد گرفتن و مطالعه و اینا توی این کار تموم نمیشه، یعنی بعد از سالهای سال هم دائما چون تکنولوژی ها بروز میشن، نسخه های جدیدی از این تکنولوژی ها میان، تکنولوژی های جدیدی میان، انتظار میره که برنامه نویس، یک مهندس اطلاعات خودش رو به روز نگه داره.
من یکی از سوالات همیشگیم از میهمانانم درباره تفاوت هایی هست که نابینایی باعث میشه که کار شما و همکاران غیر نابینای شما با هم داشته باشه. میتونیم اسمش رو محدودیت بذاریم ولی من تأکیدم بیشتر روی تفاوته. چه تفاوت هایی داره حضور شما به عنوان یک برنامه نویس نابینا در کارتون و سایر همکاران غیر نابیناتون؟
ببین واقعیت اینه که نمیتونیم بگیم ما 100% همه کارها رو میتونیم تو زمینه شغلی خودمون انجام بدیم. همیشه یه سری مشکلاتی وجود دارن. مثلا یه دفعه یه نرم افزاری که ما به عنوان ابزار ممکنه نیاز داشته باشیم باش کار کنیم، بعد مثلا لازم میدونیم که بیاریمش توی یه پروژه یا توی یه شرکتی، ممکنه دسترس پذیر نباشه. مثلا یه دفعه این یه مشکلی که گاه و بیگاه اتفاق میفته، اون وقت یه فرد نابینا مجبوره بره و ببینه که چه برنامه مشابه دیگه ای رو میتونه پیدا کنه که دسترس پذیر باشه، یا لااقل تا حدی دسترس پذیر باشه، یا چه راهکار دیگه ای میتونه پیدا کنه که از این برنامه بتونه یه طوری استفاده کنه. خب اغلب میشه یه روش جایگزینی پیدا کرد، ولی خب یه وقتایی هم میبینید اصلا یه کاری رو یه فرد نابینا نمیتونه انجام بده و خب طبیعتا باید بگم این کار من نمیتونم انجام بدم. این مسائل هست. والا اینکه چه تفاوت‌های دیگه‌ای وجود داره، بیشترینش همین بحث نوع کار کردن افراد نابینا است که با اسکرین ریدر کار میکنن و افراد بینا. خود این یه سری مزایا و یه سری معایبی رو ایجاد میکنه توی کارهایی که آدمای نابینا با کامپیوترشون انجام میدن.
و دوست دارم یه مقداری راجع به مزایاش صحبت بکنید، چون از این منظر شاید کسی نگاه نکرده باشه که ممکنه یه سری مزایا داشته باشه این کار.
افراد نابینا معمولا حافظه خیلی دقیقی دارن در مورد کدایی که خوندن و از طبیعتا اون کد کامپیوتری رو میتونن بعد از یه مدتی خیلی خوب بشناسن، از اون قدرت حافظهشون استفاده میکنن. یا مثلا اینکه چون که دائما با یه عالمه کد و عدد و حروف و اینا فقط سر و کار داره، این اسکرین ریدره میتونه کمکشون بکنه که یه درک دقیقی از این کد به دست بیارن. ولی افراد بینا بخشی از نگاهشون همیشه به شکل گرافیکی و ظاهر این کد هست، میتونه همچین مزایایی ایجاد کنه، ولی معمولا معایبش بیشتر از مزایاشه.
به یه مقداری راجع به اتفاقاتی که در حین کار میفته، این که چقدر شما به عنوان نابینا محدودیت داشتید و چقدر این محدودیت وجود داره برای سایر دوستان ما به عنوان کسانی که نابینا هستن و بتونن سفارش های خوبی رو دریافت بکنن تا بتونن کار انجام بدن. آیا چه این محدودیت هایی برای اعتماد سازی حالا اون کسانی که پروژه هایی رو میخوان به ما بدن برای شما یا سایر دوستانتون به وجود اومده و راهکارش چیه برای کسانی که اگر بخوان وارد این کار بشن؟
خب ببینید آقای نایینی، من تو سوال شما یه نکته رو متوجه شدم که دقیقا جواب سوال شما نیست، ولی بهتر اینو توضیح بدم. ببینید الان صحبت شما در مورد گرفتن یه پروژه بود، من باید یه خبر نچندان خوب بدم، اونم اینه که ببینید پروژه گرفتن برای یه فرد نابینا خیلی آسون نیست. شاید اصلا تو اگر خیلی با تجربه و خیلی حرفه‌ای نباشن، ارتباطات زیادی نداشته باشن، اصلا برشون اتفاق نیفته. چرا؟ به این دلیل که بیشتر پروژه هایی که درخواست میشه که یه برنامه نویس روش کار کنه، اینا یه بیزینس هستن، یعنی همه قسمت های یه بیزینس رو دارن، رابطه کاربری دارن، بخش بکن دارن، اپلیکیشن دارن، و خب این بیزینسه نمیتونه برنامه نویس نابینا بگه ببخشید من فقط یه قسمتیش انجام میدم، به قسمتی دیگه هم نمیتونم انجام بدم، برو یکی دیگر رو پیدا کن. ما آدم میگه خب من میرم یکی رو پیدا میکنم که همه این کارا رو برام انجام بده، یا یه شرکتی که همه این کارا رو انجام بده. پس در نتیجه به شکل فردی خیلی به ندرت ممکنه یه آدم نابینا بر خودش بتونه بره پروژه بگیره. نمیگم غیر ممکنه، توی زمین سری زمینه های خاص همچین چیزی ممکن میشه، توی سری زمینه های خاص، یه سری پروژه های خاص. ولی از اونجایی که بیشتر پروژه ها تو کشور ما پروژه های مربوط به سیستم عامل های موبایلی هستن یا وب هستن، خب بیشتر اینها انجامش برای یه فرد نابینا به طور 100% صفر تا صد ممکن نیست. به همین دلیل نمیتونه پروژه رو به این شکل قبول کنه. مگر در صورتی که عرض کردم آدمی باشه که قبلا جای دیگه کار کرده باشه، شرکت‌های دیگه بگن اوکی بک‌اندش رو میدیم فلانی بزنه، اون بخش مثلا پردازش سرورش و اون قسمتی که با گرافیک سر و کار نداره و مثلا بخش گرافیکش هم میدیم به فلانی بدن بزنه، اونا پروژه رو تکه تکه کنن و اون قسمتش رو بدن به این آدم. یا اون فرد برنامه نویس نابینا آدمی باشه که شناخته شده باشه برای مشتریاش و اونا بگن که خب این آدم خودش میتونه بره کسای دیگه رو پیدا کنه به پروژه اضافه کنه و مثلا به عنوان یه مدیر پروژه رو دست بگیره، این هم میتونه باشه. ولی به هر حال بازم به کمک افراد نابینا، آدم بینا نیاز داره اون فرد. اینو خواستم اول روشن بکنم بعد به جواب سوال شما برسم. حتی نمیدونم شاید همی الان هم جواب سوال شما رو داده باشم.
نه، سوالی که یعنی بحثی که الان مطرح شد منو به یک سمت دیگه هدایت کرد و اونم اینه که از شما بپرسم با همون توجهی که فرمودید چرا باید یه شرکت یا یک کارفرما اسمش رو بگذاریم یک همچین کاری رو بکنه وقتی که میبینه که میتواند کار رو با یک نفر جلو ببره.
دقیقاً بهتون همین رو عرض کردم دیگه. به همین دلیل گفتم به ندرت ممکنه یه برنامه نویس نابینا بتونه پروژه بگیره به شکل آزاد، مگر اینکه اون کارفرماها اون شخص رو بشناسن، نوع کارش رو بشناسن، تخصصش رو بشناسن و براشون قابل یعنی قابلیت اون آدم براشون مهم باشه.
خب بذارید پس سوالمو از یک منظر دیگه بپرسم و اونم اینه که اصولاً وقتی یک کسی که نابیناست میخواد وارد این کار بشه باید انتظار چه چیزی رو داشته باشه و اینکه چطور میتونه کمک بکنه به شناخته تر شدن خودش و اینکه به هر حال کارفرماها بتونن بهش اعتماد بکنه.
خب اولین چیزی که دوباره من باید یه خبر بد بگم اینه که اصولا اصلا اعتمادی وجود نداره و در 99% فرصت های شغلی که یه فرد نابینا حتی با بهترین شرایط تحصیلی و کاری و علمی و بخواد درخواست بده پذیرفته نمیشه، حتی اگر که از پس اون مصاحبه امتحان یا هرچی به خوبی هم برآمده باشه. خیلی خیلی راحت میتونه اون افرادی که تصمیم گیرنده هستن بدون هیچ دلیل مشخصی صرفا تصمیم میگیرن که دلشون نمیخواد با یه آدم نابینا کار کنن به دلایل خیلی خودشون میدونن. نگرانیاشون ممکنه به نظر ما خیلی مثلا مضحک بیاد ولی به نظر خودشون مهمه و هیچ وقت هم نمیان صحبت بکنن و بگن آقا ما همچین نگرانی داریم، شما میتونی مثلا همچین کاری رو انجام بدی. مثلا فرض کن نگرانش اینه که آیا این آدم میتونه رفت آمد کنه مثلا به شرکت ما، چجوری میخواد بیاد، چجوری میخواد بره، ولی نمیان اینو بپرسن که شما چجوری میخواد رفت آمد کنید. البته نه همیشه، اغلب وقت فقط برای خودشون تصور میکنن چون این آدم نمیتونه بیاد بره به شرکت ما پس طبیعتا اینو ردش کنیم بره، یا مثلا فکر میکنن که خب به دردسرش نمیارزه، این آدم برای ما دردسر درست میکنه، حالا دردسری که تو تصور خودشونه و ردش میکنن میره. و یه نکته مهمی که من باید عرض کنم اینه که یه واقعیت اینه که آدم ها میگن خب وقتی ما میتونیم یه آدم بینا استخدام بکنیم که بدون هیچ دردسری کار ما رو انجام بده، چرا باید یه آدم نابینا بیاریم که ممکنه بعضی از کارها رو نتونه انجام بده یا مثلا برای ما یه دردسر درست بکنه؟ و تو این معادله جای مشوقای دولتی هم خالیه که دولت‌های بقیه کشورهای دنیا میاد برای کارفرماها میگه آقا اگه شما بری یا فرد معلول رو استخدام بکنی، که البته تواناییاشو اثبات کرده، اوکی میتونه از پس این کار بر بیاد، آدم مناسبیه، ولی من به خاطر هر نگرانی که شما داری بهت یه مثل مشوقایی میدم به عنوان کارفرما، که ترجیح ندی بری بگی یه آدم بینا رو من میارم که هیچ نگرانی و هیچ دردسری هم مثلا نداشته باشم. این مشوق وجود داشته باشه و کارفرماها یه تمایل انگیزه ای پیدا کنن. وقتی مشوق وجود نداره، همه اینا میفته به عهده اون فرد معلول که با هزار و یک روش بتونه خودش رو اثبات کنه که من برای این کار مناسبم، و این خیلی کار سختیه. واقعا یه بخشیش هم به شانس بستگی داره واقعا، چون نه تنها سخته بلکه یه بخشیش هم مرتبط با شانس، چون شما باید این خوششانسی رو داشته باشی که کارفرمایی که باشون صحبت میکنی این نگاه روشن رو داشته باشه که بیشتر از این که به نابینایی اون آدم توجه بکنه، به توامندی های اون آدم توجه کنه، ببینه آیا اون توامندی های لازم و این فرد داره، آیا اون انتظاراتی که کارفرما داره این فرد میتونه انجام بده. این چیزیست که خب هر کسی اونو نداره، مخصوصا برای نابینا این موضوع زمانی سخت میشه که سوابق کاریش کمه، چون سوابق کاری که بیشتر میشه یه مقداری کارفرماها خاطر جمعتر میشن.
بذارید من یه قدم برگردم عقب و از همون بحث کارآموزی که شما فرمودید صحبت رو پیگیری بکنم. اصلا یه نابینا برای کارآموزی گرفتن، برای اینکه با کسی همکار بشه، چطوری باید اقدام بکنه؟ چه راههایی داره؟
راستش این سوال رو آقای نایینی من پاسخ دادم به شما قبلا، اینکه باید بره و بعد از اینکه حالا احساس کرد که میتونه از پس مصاحبه های فنی این کار بر بیاد، بره و موقعیت های شغلی برنامه نویس کارآموز رو نگاه بکنه. الان وبسایت های زیادی هستن که کارفرماها میرن توش و و وقتی که یه موقعیت شغلی رو جاشو خالی دارن اعلام میکنن تو اون وبسایت ها، میتونن اونجا برن و نگاه بکنن و ببینن که کی داره دنباله برنامه نویس کارآموز میگرده مرتبط با اون زبان و تکنولوژی که اینها کار کردن.
و یه مقداری بیشتر راجع به اون کارهایی که یک برنامه نویس نابینا باید انجام بده، از همون سختی ها، از همون مرارت هایی که گفتید که بیش از افراد بینا هست، و بگذریم از عنصر شانس که بهش اشاره کردید، چجوری یک برنامه نویس نابینا باید نشون بده که آدم تواناییه؟
اول از همه دانش و مطالعه و مهارتش، هر سه اینا باید خیلی بالا باشه. ببینید من به اون دوستایی که یک کمی عقبتر اشاره کردم که تونستم خوششانسی رو داشته باشم که کمکشون کنم که بتونن تو این زمینه کار کنن و فعالیت بکنن، همیشه بهشون گفتم ببینید شما اگه میخواید بتونید یه فرصت شغلی داشته باشید، لااقل باید بحث دانش و اطلاعاتتون بیشتر از برنامه نویسای معمولی باشه، اگر نه شما چه مزیت رقابتی میتونید داشته باشید؟ چجوری میتونید اون وقت اون کارفرما رو قانع کنید که به منم یه شانس بده؟ مگر اینکه لااقل شما یه مزیت رقابتی داشته باشید که من میتونه این باشه که درست این فرد مثلا کم بیناست یا نابیناست، ولی مثلا تجربهش خیلی زیاده، مثلا سطح اطلاعاتش خیلی زیاده، سوادش خیلی زیاده، باید بتونید یه مزیت رقابتی ارائه کنید. خاطرتون هست که صحبت کردم هیچ مشوق دولتی برای اون کارفرما وجود نداره، همش دیگه همین بار به عهده اون فردی که میخواد اون شغل رو به دست بیاره. به همین دلیله که کار خیلی سخت‌تر میشه برای یه فرد نابینا تا یه فرد بینا، چون باید خیلی بیشتر از یه برنامه نویس بینا تجربه و اطلاعات داشته باشه.
شما توی صحبتاتون به یه سری دردسر اشاره کردید که ممکنه یک برنامه نویس نابینا برای کارفرما ایجاد بکنه. این حرف چقدر از دید فنی منطقیه و این دردسرها چیا میتونه باشه؟
نه ببینید، این من اشاره کردم تو صحبتم، گفتم این چیزیه که تو فکر اون کارفرماست، لزوما به این معنی نیست که واقعا هم اتفاق میفته. اینا به قول معروف دغدغه های اون کارفرماست تو ذهنش، که این آدمی که من میخوام بیارم اینجا چقدر ممکنه واقعا برام دردسر درست کنه، نه که واقعا این اتفاق میفته. اما حالا این توضیح رو دادم بگم اونجا منظور من اینه. اما اینکه خب واقعا ما اگه بخوایم صحبت کنیم که یه فرد نابینا چه دردسرایی میتونه تو محیط کار برای کارفرماش درست کنه، این سوال من خیلی دقیق نمیتونم جواب بدم، چون بستگی به توانمندی های آدم ها فرق میکنه. اگه بخوام رک و رو راست باشم، ما افراد نابینا یا کلن اصلا بحث معلولیت، اینجا ما افراد معلولی داریم بسیار توانمند که میتونن خودشون از پس کارهاشون بر بیان. فرد معلولی هم داریم، حالا من تو این مورد خاص نابینا، که حتی بند کفشش هم نمیتونه ببنده. خب طبیعتا آدم هایی که در مورد توانای شخصی خودشون دچار مسئله باشن، تو محیط کار هم دچار مسئله میشوند. این خب خیلی مهمه. راست همینه که من نمیتونم به این سوال جواب بدم که واقعا چه درد سرایی میتونه درست بشه. این مستقیم این داره که اون فرد چقدر توانمند باشه. ولی توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که آدم ها با توجه به هر این که حالا چه معلولیتی دارن، چون اون زمینه‌ای که معلولیت اونها بهشون اجازه فعالیت میده و اون کارها هم خطری جسمی براشون نداره، تا حد ممکن بتونن یاد بگیرن که مهارت‌های شخصی خودشون رو بالا ببرن. تأکید میکنم نه با انجام کارهای خطرناک یا کارهایی که اصلا قرار نبوده که اون فرد با داشتن اون معلولیت اون کارها رو انجام بده، ولی کارهای زیادی هست که خب مهارت شخصی هر آدمیه و میتونن اون رو با تمرین یاد بگیرن و انجام بدن. این بخش شخصی ماجراست. حالا بخش فنیش بسیاری نوع کار اون آدم ها داره، بازم نمیتونم کلی بگم، بستگی داره که ما تو چه شاخه و چه زمینه ای کار کنه.
خب به شاخه ها و زمینه ها اشاره کردید. شاید این سوالم بپرسم بد نباشه که تو چه شاخه های الان نابیناها میتونن موفق تر باشن در زمینه کار برنامه نویسی؟ چون شما اشاره کردید که تخصص های گوناگون و شاخه های مختلفی وجود داره و شاید همه اونها رو نابیناها نتونن کار کنن.
ببینید، هر کاری که مرتبط باشه با گرافیک، تصاویر و نمودارها برای نابینا ها یا غیر ممکن میشه یا خیلی سخت. و وقتی هم که دارم میگم سخت، ممکنه یه کاری رو یه آدم نابینا انجام بده، ممکنه شدنی باشه، ولی چون که این کار رو با تلاش خیلی زیاد و صرف زمان زیاد انجام میده، هم برای اون شرکت ها کاری که اون انجام میده ممکن اصلا قابل قبول نباشه. مثلا ممکنه یه آدم نابینا بتونه یه دونه نمودار رو برای عنوان مثال دارم میگم، میشه یه نمودار دیجیتال رو از شکل گرافیکیش خارج کرد و به یک سری مثلا جدول اکسل تبدیل کرده، اون فرد نابینا بشین این جدول اکسل رو بیخونه. شدنیه، ممکنه چه میدونم نیم ساعت، یک ساعت، حالا این عددها فرضیه، طول بکشه، ولی این کاری که شما بگو اصلا 10 دقیقه برای یه نابینا، 10 دقیقه طول کشیده، برای یک فرد بینا زیر 1 دقیقه طول میکشه. صرفا نمودار رو یک نگاهی بهش میندازه و آها خب. بعد این برای فرد نابینا مسئله ساز خواهد شد، چون تو رقابته شانسش خیلی پایین میاد. پس طبیعتا باید بره سراغ کاری که، حالا نمیخوایم خیلی ایدئال به قضیه نگاه کنیم، باز هم یادم نابینا تو اون شاخه هایی که حتی گرافیکی نیست و نمودار ندارد و تصویر ندارد، هم باز هم به چالاکی یادم بینا نیست، ولی لاقل تفاوت قابل اغمازه، 10 برابر نیست واقعا. پس بهتر سراغ اون قسمت ها برن. اینکه اونا چی هم؟ طبیعتا طراحی های رابط های کاربری، طراحی صفحات وب، طراحی اپلیکیشن های موبایلی که یو آی یا رابط کاربری گرافیکی پیچیده دارن، اینا رو افراد نابینا نمیتوانن انجام بدن. چیا میمونن تو بخش برنامه نویسی؟ میمونه بحث مدیریت پایگاه های داده یا برنامه نویسی پایگاه های داده، برنامه نویسی سمت سرور یا بکند، و یه بخشیش هم برنامه نویسی دسکتاپ یا حالا یعنی تا برنامه نویسی که مرتبط با وب نیست. این هاست که تو اون زمینه ها هم جای کار دارن، مثلا زبان هایی مثل C++ یا C#، اینا باش برنامه های دسکتاپ ایجاد میکنن، تو این زمینه ها میتونن کار کنن. و یه بخشی هم کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر شاخه های دیگرش هست که مثل، ولی من نمیتونم دقیق بگم که چقدر میتونن کار کنن، چون این شاخه هم خودشون خیلی لاغل تو کشور ما خیلی جوونن، همین که من اطلاعاتم ازشون محدوده، چون ابزارهایی که تو این شاخه هایی که میخوام الان عرض بکنم، اون ابزارها باید دسترس پذیر باشن برای افراد نابینا و من نمیدونم چند تا از اونها دسترس پذیره یا چقدر میشه. اگه یکی از این ابزارها دسترس پذیر نیست، میشه یه جایگزینی براش پیدا کرد که دسترس پذیر باشه، ولی به عنوان یک ایده اولیه میتونم بگم همچون که قبلا اشاره کردم، بیگ دیتا، تکنولوژی مرتبط با هوش مصنوعی، اینها هم زمینه های کاریه که چون بیشتر با داده سر و کار داره، ممکنه افراد نابینا بتونن کار کنن، ولی به شدت مرتبط با ریاضیات و مرتبط با نموداره. واسه همینه که میگم من نمیتونم بهشونم بگم که حتما افراد نابینا میتونن توش کار کنن. البته من دورادور که با بعضی از دوستایی که برنامه نویسان خارجی که حالا تو برخی از این زمینه‌هایی که عرض کردم کار کردم در ارتباط هستم، بعضیشون میگن که تو این زمینه‌ها دارن کار میکنن، ولی مسئله اینه که ممکنه اون زمینه‌ای که دارن کار میکنن یه زمینه خاصه، یک نیاز خاصه اون، مثلا که اونا میتونن توش کار بکنن، ممکنه این گستردگی رو نداشته باشه که بگیم هر نابینایی بره سراغ مثلا بیگ دیتا میتونه حتما اون کارهایی که انتظار میره رو انجام بده. یه مقدار این بس احتیاط بیشتری لازم داره، تحقیق بیشتری لازم داره.
و در یک نگاه واقع گرایانه، شکل درآمدزایی کار برنامه نویسی برای نابینا چه شکلیه، اگر بخوایم یک نگاه پلکانی بهش داشته باشیم؟
این سوال سختی های ناینی که من جواب بدم، اصلا ارتباطی به معلولیت آدم ها نداره. درآمد برنامه نویس ها مرتبط هست با تجربه و دانش فنی اونا، که معمولا چند لول میکنن و برنامه نویس ها رو، موقع استخدام هم لولشون مشخص، یعنی درجه بندی دارن. و با توجه به اون که اینها تو چه سطحی هستن، درآمدشون هم مشخصه، یعنی کاملا تو هر کشوری مشخصه که مثلا یه برنامه نویس تازه کار سقف و کف درآمدشون حدودا چقدره، یه برنامه نویس مثلا ارشد چقدره. خیلی بازه مشخصی داره، خیلی به معلولیت اونها مربوط نمیشه. حالا این دیگه اگر یک فردی معلولیت داره دیگه باید ببینه که با توجه به معلولیتش میتونه تجربه و دانشش تو چه سطحی اونو قرار بده.
خیلی متشکرم از شما بابت گفتگویی که با هم داشتیم. اگر فکر میکنید چیزی هست که من باید میپرسیدم و نپرسیدم و سخن پایانی با مخاطبین ما دارید، در خدمتون هستم.
چیزی که میتونم بگم و امیدوارم که برای دوستایی که گوش میکنن مفید باشه اینه که اگر که بخوان تو این زمینه فعالیت بکنن، خیلی خیلی باید سخت گوش باشن و خیلی پشت کار داشته باشن، نباید اصلا ناامید بشن و بسیارم باید پوست کلوف باشن، چون انتظار نداشته باشید که تو محیط های حرفه‌ای و کاری که اونجا بحث درآمد دیگه، اونجا شرکت ها دنبال درآمدزاییشون هستن، انتظار نداشته باشید توی این محیط ها چه میدونم به کسی ارفاق بشه یا مثلا لیلی به لالای کسی بذارم. این اتفاقات نمیفته، دنیای بیرحمه. پس باید پوسکولوف باشید خیلی زیاد، باید اصلا ناامید نشید، چون بارها اتفاق میفته که شکست میخورید، بارها اتفاق میفته که تو مصاحبه ها رد میشید، یه شرکتی میرید شما اونجا راحت نیستید، یه شرکتی میرید اونا با شما راحت نیستن. باید جای مناسب خودتون رو پیدا کنید و این اصلا آسون نیست. باید اینقدر از افراد معمولیه که اون کار رو دارن انجام میدن بهتر باشن و مزیت داشته باشن، مزیت رقابتی داشته باشن که بتونن یه فرصت شغلی به دست بیارن. و این اصلا واقعا بر محدود به برنامه نویسی نیست. مثلا اگه کسی میخواد به عنوان یه مترجم کار کنه، خب مترجم زیاده، چرا باید یه کارفرما با یاد مترجم نابینا کار کنه که با کاغذ هم نمیتونه کار کنه، نمیدونم با پی دی اف که سرچبل نباشه اصلا مشکل داره و و و. ولی یه نابینا که بسیار زیبا میتونه انگلیسی رو صحبت بکنه با لهجه خوب، لیسنینگ بسیار قوی، دایره لغات بسیار گسترده، میتونه کارفرما رو قانع کنه که ببین من همون حقوقی رو میگیرم که تو به بقیه میدی، ولی از بقیه یه سرگردن بالاترم. این بهترین توصیه که میتونم بکنم.
واقعا توصیه جذابی بود، فکر میکنم که برای همه مخاطبین ما که دنبال یاد گرفتن و درآمدزایی از این حرفه هستن، گفتگویی که من با شادیار خدایاری داشتم قابل استفاده و قابل توجه بود، چون ما همه سعیمون رو کردیم که از واقعیت‌های جدی این کار بهره‌مند بشیم و یاد بگیریم که دقیقاً دنیای برنامه نویسی دست چه کسی هست. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، مخاطبین گرامی نسل مانا. امیدوارم این گفتگو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ماه بعد و معرفی یک شغل دیگه، شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شب و روزتان خوش.